أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما عزیزان انشاءالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. بنده و همکارانم رو در رادیو گفتگو از دعای خیر فراموش نفرمایید. اما در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به گفتگوی سیاسی. این برنامه امشب به اولین 22 بهمن بعد از بیانیه گام دوم میپردازه.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم در آستانه 22 بهمن ماه، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به اولین 22 بهمن بعد از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که سال گذشته و در 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شد و منتشر شد. دعوت میکنم که با گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید.
ملت ایران در آستانه حماسه 22 بهمن 1398 قرار دارد. ایران اسلامی در آغاز دهه پنجم حیات انقلاب اسلامی، همان گونه که بیانیه گام دوم انقلاب تاکید دارد، وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. بر این اساس انقلاب اسلامی با توجه به ظرفیت‌ها و دستاوردهای پر افتخار 40 سال گذشته و با نگاه به آینده‌ای روشن‌تر، اهداف پیش رو را تعقیب خواهد کرد. شاخص‌های مهمی همچون مرزبندی با دشمنان و تاکید بر عزت ملی، نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در 22 بهمن امسال که با 40 روز شهادت حاج قاسم سلیمانی در حمله تروریستی امریکا همزمان شده، بیش از گذشته در انقلاب اسلامی پررنگ و مورد توجه قرار گرفته است. به هر حال انقلاب اسلامی ایران به عنوان حرکتی مردم محور، سبب رشد خودباوری و تکیه بر ظرفیت درونی ایرانیان شد. در پرتو اندیشه انقلاب اسلامی، ملت ایران اقتداری که شایسته آن است به دست آورد و تسلیم پذیری در مقابل استکبار را برای همیشه به زبال دان تاریخ انداخت. فیل ویلایتو، سردبیر نشریه ویرجینیا دیفندر و یکی از رهبران ضد جنگ در امریکا، درباره دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی میگوید: انقلاب ایران الهام و الگویی برای مردم ستم دیده در هر جای دنیا و با هر نژاد و مذهبی شده است. واقعیت آن است که واشنگتن به طور طبیعی دشمن هر کشوری بوده است که با سلطه‌جویی و سیاست‌های زورگویانه و استکباریش مخالفت کرده است. در این زمینه پیشینه مشابهی از خصومت ورزی امریکا علیه ملت‌های دیگر را می‌توان از جمله در انقلاب چین در سال 1949، انقلاب کوبا در سال 1959، مبارزات آزادی خواهانه موفقیت آمیز افریقایی ها در کشورهای آنگولا، موزامبیک، گینه بیساو، کنگو و زیمبابوه و همچنین مبارزات کشورهای ونزوئلا، کوبا، ویتنام، لاوس و کامبوج دید. این حرکت ضد استکباری در خلال 4 دهه مقاومت ملت ایران در مقابل فشارها و توطئه‌های امریکا پخته تر و پر اثر شده است. اکنون شاخص های مانند نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و پشتیبانی از استقلال و آزادی و برخورداری از حکومت حق و عدل برای همه مردم جهان بخش ثابت و تغییر ناپذیر مرزبندی نظام جمهوری اسلامی ایران با دشمنان نهادین شده است. در گام دوم انقلاب فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی آغاز شده است که در آن نه تنها چیزی از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب کم نخواهد شد، بلکه تأکیدی بر پیگیری اهداف ارزشمند و آرمان‌های انقلاب اسلامی است که با قدرت دنبال خواهد شد.
پیشا پیش بر رسیدن 22 بهمن ماه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین یاد و خاطره سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو هم گرامی میداریم که در آستانه 40 روز شهادت سردار سلیمانی و یاران و همرزمانشون هستیم. آقای دکتر ابوذر یاسری و آقای دکتر محمد الوندی از اعضای هیئت علمی دانشگاه و از کارشناسان مسائل سیاسی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای یاسری سلام بر شما و خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه گفتگوی سیاسی عرض سلام دارم و همچنین شب یوم الله بزرگ 22 بهمن 98 رو خدمت همه ایرانیان و همه مستضعفین جهان تبریک عرض میکنم. انشالله که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
انشالله. آقای الوندی عرض ادب و خیر وقتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما و آقای دکتر یاسری و همه شنوندگان عزیز. من همین یوم الله مبارک رو خدمت مردم ایران و مستضعفان جهان و آزادی خواهان تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خوش آمدید در بزرگوار. آقای یاسری خدمت شما باشیم. در شروع بحث 22 بهمن 98 چه ویژگی هایی داره در کنار این دو نشانه که اولین 22 بهمن بعد از بیانیه گام دوم هست و همچنین خب 40 روز شهادت تلخ حاج قاسم سلیمانی رو ما در پیش داریم؟
بله، دو تا مقوله واقعا مفصل و بزرگ رو اشاره فرمودید. هم مسئله بیانیه گام دوم که در واقع منشور حرکت آینده ملت ما هست، حال و آینده ملت ما هست، این خب مسئله بسیار مهم و قابل توجهی است. من میخوام از همینجا شروع بکنم. نکته دوم هم به همین شکل، بحث شهادت سردار سلیمانی هم مسئله بسیار مهمی است که مفصل باید بهش پرداخت، ولی در حد اختصار ببینید در بیانیه گام دوم از نگاه بنده حداقل 3 تا راهبرد اساسی رهبر انقلاب بیان کردن برای این 40 ساله آینده یا حداقل اون گام دوم که حالا چقدر طول بکشه ان شاءالله که سریعتر ما به نتیجه برسیم. این گام راهبرد اساسی اول این بود که ایشون فرمودن برای برداشتن گام‌های استوار در آینده ما باید گذشته رو به درستی بشناسیم. این شناخت گذشته در یک نگاه اجمالی گذشته ما یه گذشته بسیار دور داشته ایرانی‌ها که گذشته مقتدر و با عزت ایران بوده که از ایران باستان تا ایران عهد صفوی به خصوص در دوره اقتدار صفوی ادامه پیدا میکنه، دوره‌ای که ایران به لحاظ قدرت ابرقدرت جهان بوده، حالا نه در همه این مقاطع ولی در ابتداش قطعا بوده، و دوم به لحاظ فرهنگ و تمدن ایرانیان سرآمد فرهنگ و تمدن بودن و پیش قراول عرصه‌های مختلف فرهنگ و تمدن بودن. مسئله سوم جایگاه و محل و جغرافیایی است که ایران درش قرار گرفته که به عنوان مرکز جهان یا به عنوان لولای استقراره یا به عنوان چهارراه جهان موقعیت ژئو استراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک داره، و این چند تا ویژگی مهمی است که در اقتدار اثرگذار بوده. یه بازه دیگری تاریخ ما داشته که تاریخ انحطاط و ذلت بوده که تقریبا 2300 سال رو در بر میگیره، دوره قاجار به ویژه و دوره پهلوی. بعد از این خیزش ملت باعث تحقق 40 ساله اول انقلاب اسلامی میشه که ما در واقع شکوفایی با سرعتی فراتر از تاریخ 200 ساله غرب رو ما داریم در واقع شاهدش بودیم. این تجربه جلوی چشم همه ملت هم هست، خیلی هم نیاز به اثبات نداره، امنیتش رو همه با تمام گوشت و پوست و استخوانشون حفظ و لمس میکنن، پیشرفت علمیش رو همه دارن امروز لذت میبرن ازش، آثارش رو در زندگی و در واقع وضعیت خودشون میبینن. این پس این تاریخ گذشته درس آموز هم هست، اینکه ما چرا اون اقتدار تبدیل به ذلت شد و این ذلت چگونه مجددا تبدیل به یک عزت شد. یه بخشش به درون نیروهای انسانی ما برمیگرده که اینا خود باور شدن و یه بخش هم به حاکمیت برمیگرده که حاکمیت ما مستقل شد. استقلال ریشه همه پیشرفت هاست. خب این بود اولیست که رهبر انقلاب در بیانیه بهش تأکید کردن. راهبرد دوم فرمودن ما باید امید رو روز افزون کنیم، افزایش بدیم. امید ناشی از اقتدار خودمان و ناشی از ضعف طرف مقابل و دشمن ما. الحمدلله الذی انزل علینا الفتح و انزل علی عدونا الکبت. این که اونها رو دوچار، خداوند اگه اشتباه نگفته باشم، اونها رو دوچار ذلت داره میکنه و ما رو دوچار عزت روز افزون میکنه. اینم یک بخشی بیانیه بود. و بحث سوم هم این بود که دستگاه محاسباتی رو با درست کرد، تحلیل سراپا غلط علت شکست ماست. این مقوله به نظر میاد در این 22 بهمنی که ما امشب در آستانه او قرار گرفتیم پیشرفت های عجیبی و شگفت‌آوری پیدا کردیم که خب حق در واقع ملت ما هم همین بوده. یکی این که در طول این سالی که گذشت از 22 بهمن گذشته تا به امروز، ناامیدی مطلق از کمک دشمنان ملت ایران بر همه عاقلان و عقلای ایرانی مسجل شد. بسیاری از ملت این رو می دانستن، برخی از مسئولین شاید تردید داشتن در این قضیه. ما دیدیم که ما هرچقدر عقب نشستیم اونها نهایتا اومدن و رسما اعلان ترور کردن و کار تروریستی علیه ما انجام دادن و به خصوص که منافع ما رو بالاخره حاضر نشدن پس بدن. و در واقع این یک نکته ایست که ناامیدی از کمک دشمن یک پیروزی است به یک معنا، این که ما خودمون بفهمیم که خودمون باید رو پای خودمون بیستیم و بندها رو از پای خودمون باز بکنیم، بندهایی رو که خودمون به پای خودمون بستیم یا برخی از مسئولین به پای بعضی از مثلا جوانان و نیروهایی که میخوان فعالیت بکنن بستن، از اقتصادی و چی و چی، این باید باز بشه. دو اینکه این استقلالی که ما ازش دم میزدیم قدرت نظام ما و انقلاب ما رو در عرصه منطقه‌ای به تبلور رساند. این که ما رو پای خودمون ایستادیم و از امنیت مردم منطقه و مردم خودمون دفاع کردیم، جبهه متحد مقاومت رو ایجاد کرد با ملیت‌های مختلف، با بچه‌های پاکستان و سوریه و عرض بوزوش و افغانستان و ایران و لبنان و کشورهای مختلف، و این جبهه مقاومت فتوحات عظیمی رو در واقع برای ما به دنبال آورد. مقوله شهادت سردار سلیمانی هم باز اتفاقا به رغم حالا تلخیش که واقعا زاغه همه ما رو به لحاظ این که یک محبوب رو از دست دادن مردم ما، یک قهرمان رو از دست دادن تلخ کرد، ولی آثاری که با مدیریت در واقع به تعبیر رهبر انقلاب روحی سردار سلیمانی اتفاق افتاد، باز اینها در واقع دستاوردهای خون آوردهای شهادت حاج قاسم بود که مهمترینش این بود که ملت ایران رو به چشم خود ملت ایران اقتدارش رو نشان داد. اون حرکتی که در تشییع پیکر مطهر ایشون شکل گرفت که ماها خودمون رو به این شکل شاید نمیشناختیمی، در واقع طیف‌های مختلف مردم رو، و این خودش باز قدرت نرم ما رو افزایش داد. یعنی همونجور که آقا گفتن قدرت سخت اساس کار ما نیست، موشک‌ها اساس کار ما نیست، اون به اصطلاح سوخت موشک‌ها قدرت نرم ماست که همین حضور مردم هست، همین مطالبه در واقع این که ملت صدای انتقام سخت از این دشمن تروریست سر دادن، این که مجلس ما که خب در بعضی از جاها افت و خیزهایی قبلا داشته که حالا نمیخوایم خیلی بهش اشاره بکنیم بالاخره، ولی در این قضیه تصویب کرد که ما نیروهای امریکایی رو تروریست میدانیم، رسما اونها تروریستن و تمام مناطقی که اونها دارن مثل مناطقی است که داعشی‌ها داشتن و در واقع ما اینها رو تروریست میدانیم. فلذا این یک در واقع دستاوردی بود. و بعد از او هم اتفاقات مبارک دیگری که افتاد، مقوله در واقع نماز جمعه و اون در واقع مسائل ها باعث شد دستگاه محاسباتی نخبگان ما، دستگاه محاسباتی مردم ما برود به این که اون مؤلفه معنویت رو و مؤلفه غیبی امداد این ملت رو بیشتر و بهتر بتونم ببینه، که حالا بعدن راجع به این قضیه حالا بیشتر هم میشه توضیح داد که این دستگاه محاسباتی ما اگر اصلاح بشه سرنوشت ما اصلاح میشه. یعنی بالاخره مسئله مهمی است بحث دستگاه محاسباتی. انشالله که 22 بهمن ما این نتیجهشو میتونیم ببینیم در کف خیابون ها هم.
انشالله بسیار خوب، در این باره حتما صحبت خواهیم کردم. موضوع دستگاه محاسباتی که اشاره کردید، خب در فرمایشات رهبر معظم انقلاب تا سال اخیر بسیار بهش تأکید شده و اهمیت راهپیمایی فردا هم در بخشای بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای الوندی خدمت جناب عالی باشیم، 41مین 22 بهمن چه شاخصه هایی داره، چه ویژگی هایی داره در کنار اون چه که عرض کردم اولین 22 بهمن بعد از بیانیه گام دوم و 40مین روز شهادت حاج قاسم سلیمانی؟
خدمت شما عرضم که در این یک سال و به ویژه بعد از شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یک فضای معنایی خاصی بر سیاست و مردم و حکومت حاکم شده. یعنی کنده اینه که شهادت ایشون اون هویت ایرانی رو مجدد احیا کرده. ما اگر بریم سراغ هویت ایرانی، یه بخشیش های دکتر یاسری فرمودن از دوره باستان تا صفویه، ما یک سری اسطوره ها داریم که مردم با اون اسطوره ها هویت یابی میکردن در چند موضوع مختلف بوده در زندگی ایرانی ها. اسطوره عشق بوده، محبت بوده، وفاداری بوده، شجاعت بوده، ایثار بوده، شهامت اینا بوده و ما به ازای اینها خب افرادی بودن. یک کتابی دکتر طاهایی نوشتن با عنوان بسیجی شهید، انسان آرمانی ایرانی. حرف این کتاب اینه که ما از دوره باستان بسیجی شهید داشتیم. فریدون، کاوه، آهنگر، اینها همه برای فضایل اخلاقی جنگیدن و اینها برای کیان خانواده، برای هویت ایرانی، برای اون محبت، برای ایثار وفاداری اینها جنگیدن و این استمرار پیدا کرده و این اسطوره ها در انقلاب اسلامی به تکامل رسیده. یعنی انقلاب اسلامی اومده و هویت مردم ایران رو، هویت تاریخیشون رو به تکامل رسونده و میبینیم که انه دوباره آقای پومپئو میگن، یک توییتی زده من ندیدم اما مشهور شد که اجازه ندیم که ایرانی ها به اون صفت شجاعت تاریخیشون برگردن بعد از شهادت حاج قاسم. یعنی در تاریخ ایران اسطوره های شجاعتی بوده که مردم باش همزاد پنداری میکردن و الان این احیا شد دوباره، کنه یک بار دیگه یک معنای دیگه حاکم شده بر مردم، بر سیاست، بر حکومت و یک خطی دوباره نمیگم ایجاد شد، بود احیا شد. حالا شاید هم یه ذره ضعیف شده بود، با قدرت بیشتر داره به مسیر خودش ادامه میده و این هم از اخلاص، مجاهدت و عقلانیت و اون صفاتی که رهبر معظم انقلاب در وصف حاج قاسم فرمودن، از این صفات ایشون بوده و شهدای دیگر ما بوده که به نظر میاد که این سالگرد رو یک سالگرد خاصی کرده. به نظر میاد یه تبلور دیگری ما شاهد خواهیم بود انشالله در این راه پیمایی. حالا جلوتر انشالله من عرایز دیگری رو خواهم گفت.
خیلی متشکرم. آقای یاسری، اون موضوع دستگاه محاسباتی که اشاره کردید که توضیح بیشتری دربارش بفرمایید که اگر مراقبت صورت نگیره چه اتفاقاتی ممکن هست بیفته، چرا رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر برای موضوع تأکید داشتن، چه هشدارهایی رو در این زمینه دادن و توجه به مسئله دستگاه محاسباتی چه آثاری خواهد داشت؟
درسته. از حضور شما که ما اساس قدرت در واقع انقلاب اسلامی رو از مقوله قدرت نرم می‌دانیم. روزی هم که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، با سلاح و با درگیری مسلحانه به هیچ وجه نبود، با حضور مردم کف خیابان‌ها بود. شب همین ظاهرا شب 22 بهمن بود اگه من اشتباه نکنم یا 21 بهمن بود که کودتای نظامی که شکسته شد، اصلا با فقط مردم اومدن تو کف خیابون و این شکسته شد. اصلا مقوله قدرت نرم هم در عرصه ادبیات بین الملل شاید این غلط نباشه اگر بگیم مولود انقلاب اسلامی است. اولین کسانی که در مسئله قدرت نرم قلم زدن اندیشمندان ایرانی هستن. حالا بعدن آقای جوزف نای که میگن مثلا در بحث قدرت نرم اول مثلا پدر قدرت نرم علم قدرت نرم هست، ایشون اتفاقا به لحاظ تاریخی بعد از کتاب‌هایی که ایرانی‌ها در این خصوص نوشتن او رو استفاده کرده. این قدرت نرم برخواسته از نوع نگرش ما نسبت به هم در واقع انسان و هم جهان هست. در بحث مسائل علوم سیاسی و روابط بین الملل ما در داخل کشورمون ببینید ایران یک کشور بسیار بسیار ممتاز و ویژه است. حالا این آقای دکتر اشاره کردن به جمله ای از آقای پومپئو، یه جمله ای آقای آیزنهاور داره، اینم خیلی مشهور شده حالا توی فضای اینترنت هم خیلی. ایشون در سال 1331-34 رئیس جمهور ایالات متحده بود. در 1331 شمسی که در واقع تازه قدرت رو گرفته بود اون روز، او میگه که من گمان نمی کنم نقطه ای مهمتر از ایران رو جغرافیای جهان وجود داشته باشه. این یک خود اصلا نشانه اقتدار خود مکانی است که ما توش قرار گرفتیم. مثلا اگر نفت هم نداشتیم، اگر امکانات و منابع نداشتیم، خود اینجا چهار راه جهان است. دو، غیر از این جغرافیا منابع ما. سه، ظرفیت های انسانی است که ما داریم. ما بالاترین میزان تعداد مهندس به جمعیتمون در کل جهان رو داریم و ظرفیت های متعددی که حالا بحث عرض بزرگ شما که این ظرفیت نیرو انسانی مهمترین ظرفیت ماست که آقام در بینه اشاره میکنه. اما چرا مسئله طوری می شود که گاهی اوقات به دلیل برخی از اتفاقاتی که میفته، تحلیلگران ما نگاهشون به این سمت میاد که خب دیگه تحلیل‌های مأیوسانه ارائه میدن از وضعیت جامعه ایرانی، که خب دیگه حالا مثلا فرض بفرمایید اعتراضات اقتصادی آبان ماه که پیش میاد، منشأش خب بالاخره اعتراض اقتصادی بود، یا اعتراضات سال 96 که پیش میاد، یه دفعه این تصور پیش میاد که نکند که مثلا زاویه‌ای با انقلاب اسلامی گرفته باشن، در حالی که مدتی چند روز که میگذره این نشون دهنده این است که ما عمق و باطن مردم رو نشناختیم. در تحلیل هامون این نشون داده میشه که ما باطن مردم رو نشناختیم، در حالی که رهبران انقلاب، چه حضرت امام چه حضرت رهبر معظم انقلاب، ایشون از ابتدای انقلاب تا الان شما بیارید ببینید مؤلفه مردم در اندیشه اینا به چه صورت هست. این مؤلفه بسیار پررنگه. و دو، مسئله قدرت جمهوری اسلامی ایران. از ابتدای پیروزی انقلاب تا به الان در اندیشه رهبران انقلاب، انقلاب اسلامی دارای قدرت است. از درون هم قدرت داره، قدرتش هم به خاطر وابستگی نیست. و اتفاقا یه جمله رهبری دارن، یکی از مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی به اصطلاح حفظ اون فاصله خودش و در واقع فاصله خودش با نظام سلطه بین المللی است و به خصوص در رأسش امریکا. اصلا این که ما وقتی به امریکایی‌ها نزدیک میشیم، چه در قالب مذاکره چه در قالب مثلا حالا چیزهای دیگر معامله یا مثلا چی این حرفا، ما میخواییم به اونها نزدیک بشیم، قدرت ما فرو میریزه و کم میشه ازش، قدرت اقتصادیمون و قدرت سیاسیمون. این اتفاق میفته و وقتی که با اونها فاصله میگیریم و با این اینا میشه دست به دست شکل دهنده دستگاه محاسباتی. جملاتی که من احساس میکنم رهبر انقلاب دهم در خطبه نماز جمعه، در این فرصت بعد از تشییع جنازه که در واقع تشییع پیک مطهر شهید حاج قاسم، ایشون تاکید میکنن انگار به ما تحلیلگران اولن، چون در گفتمانسازی اجتماعی اولین مخاطب خود خواص و در واقع نخبگان هستن. ایشون میخوان بگن مثلا در بعض در خطبه نماز جمعه ایشون گفتن آیا دست قدرت الهی را نمیتوان دید؟ آیا تحقق لا تحزن ان الله معنا رو نمیتوان دید؟ آیا ان معی ربی سیهدین رو نمیشود دید؟ 3-4-5 تا سوال رو ایشون مطرح کردن. من با خودم گفتم مخاطب این صحبت کیا هستن؟ مخاطب این صحبت کیا هستن؟ قطعا نخبگان و مهمتر از نخبگان مسئولین عالی رتبه کشور، که گاهی اوقات در ادبیات اینها مردم احساس یأس میکنن و اونها مردم رو دل سرد میکنن، به رغم این که مثلا ما بگیم آقا مردم مثلا طوری چی شدن. فلذا در همین دیدار دو روز قبل با فرماندهان نیرو هوایی هم که حضرت ها داشتن، دو مرتبه اشاره کردن به یه تحلیل قرآنی و بعد فرمودن که در بحث نیروی هوایی گفتن